بالعالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب بعضی از نوشته های دوستان راجع به احمد ابن حسن القطان دادن، آی زاکری من دیدم هم کارشون خوبه هم قابل نقده، حالا در یک فرصتی باید نقدشو بگذاریم. بعضی از اون روایاتی که گفته شده از احمد ابن حسن قطان است از ایشون نیست قطعا، یعنی این اشتباهی که این تشابه اسمیه احمد ابن حسن العطار با احمد ابن حسن القطان باعث شده بعضی از روایات احمد ابن حسن العطار به پای احمد ابن حسن قطان نوشته بشود. این نکته‌ای که حالا دوستانی که نوشته داده بودند استشهاد میکردن آقا این روایات و اینجور و ایشون نمیتونه سنی باشد و اینا، قابل تأمله بالاخره اون ادعا. حالا بازم دوستان کار کنند نکته‌ای باشه، اگر بتونن تشیع ایشون رو ثابت کنن وقت اون کلمه العدل برای شیعه، حرف صاحب قاموس رو هم قبول نکنیم که لقب ایشون بوده که قبول نیست، حرف صاحب قاموس کاملا میشه از اون العدل استفاده کرد که مثلا ایشون اگه شیعه اثنی عشری است عدلم هست و ثقتون بلا شبه مثلا، لکن فیه تأمل جدی است چون همه تقریبا موارد دیگری، حالا طبق اون احصایی که من انجام دادم همه اون موارد دیگری که العدل ریشون راجع به اونها به کار برده سنی هستن و شیعه نیستن. حالا نهایت جای کار داره، جای تتبع داره که اگر باز نکته تازه‌ای بود ما هم استفاده کنیم. طائفه سوم از توائفی که دلالت می کند بر این که سحر حرام است، روایاتیست که تعلم سحر رو حرام دانسته است، به قیاس مساوات یا به قیاس اولویت این روایات دلالت می کند بر این که عمل سحر هم حرام است. این روایات رو اشاره کنیم، اشاره هم به مدلولش داشته باشیم. روایت اول صاحب وسائل اینجوری می‌فرماید عنه، یعنی محمد ابن حسن الصفار، عن حسن ابن موسى الخشاب عن غیاث ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر علیه السلام عن ابیه علیه السلام ان علیان علیه السلام کان یقول من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده به ربه و حده القتل الا ان یتوب. از نظر سند محمد ابن حسن الصفار ثقه عظیم القدر به تعبیر نجاشی وجهن فی اصحابن القمیین راجحن قلیل سقط فی الروایه، کم پیدا میشه نجاشی نسبت به کسی این صفات رو به دنبال هم به کار ببره. لذا خب وساقت ایشون که لا شبهت فیه، حسن ابن موسی الخشاب من وجوه اصحابنا مشهور کثیر العلم بالحدیث، که من وجوه اصحابنا رو توضیح دادیم در کلمات نجاشی، ما اماره وساقت میدانیم. غیاث ابن کلوب که غیر امامی است، وساقت خاصی براش ذکر نشده، لکن از عبارت مرحوم شیخ طوسی در عده که عملت طائفه نسبت به افرادی، یکی تصریح به غیاث ابن کلوب شده است و در ذیل بررسی وساقت سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد که چندین جلسه معطل شدیم، مطالب مختلف رو در اطرافش گفتیم، دلالت این عبارت شیخ طوسی رو بر وساقت توضیح دادیم و شبهاتی که بعضی از اعلام نجف مطرح کرده بودن ذکر کردیم و جواب دادیم. حالا دوستان ارجاع بدن به اونجا مراجعه کنن آقایان. لذا غیاث ابن کلوب هم ثقتون با استفاده از عبارت مرحوم شیخ در عده، لذا وقتی از عبارت مرحوم شیخ در عده استفاده وساقت میشه، تضعیف مرحوم علامه مجلسی در کتاب وجیزه لا وجه له. مرحوم علامه مجلسی در کتاب عرض کنم که وجیزه میفرماید ضعیف و قیل ثقت امامی. حالا از وجیزم دوستان یک گزارشگری بعد برای ما بیارن، نکات لطیفیه درش، انظار خاص خودشه در وجیزه در رجال علامه مجلسی ذکر میکنه. و وقتی ما وساقت رو از کلام شیخ طوسی استفاده کردیم دیگه تضعیف متأخرین برای ما وجهی نخواهد داشت. اسحاق ابن عمار که در صدها روایت از روایات ما وارد شده است، مسلم ثقه است به تصریح رجالیون، لکن در مذهبش بحثی است که آیا شیعه اثناعشری است یا فتحی است. خیلی برای ما ثمره عملی نداره این بحث، چون وساقتش ثابت بشه کافی است، ولی برای اونایی که در مقام تعارض مثلا قول روایتی که راوی شیعه اثناعشری باشه مقدم می‌دارند بر روایاتی که رواتش فتحی و امثال اینها باشن، ممکنه مفید باشه. این بحث در جای خودش هم توضیح داره، دیگه ما وارد نمیشیم. به نظر ما تعبیر شیخ طوسی از این که اسحاق ابن عمار فتحیون علی الظاهر خطا بوده است و اسحاق ابن عمار فتحی نیست و شیعه اثناعشری است. بحث داره دیگه، وارد بحثش هم نمیشیم. نتیجه این که این روایت از نظر سند معتبر است. نهایت به خاطر وجود غیاث ابن کلوب موثق است روایت، ولو اسحاق ابن عمار شیعه اثناعشری است به نظر ما، لکن غیاث ابن کلوب شیعه نیست، لذا روایت موثق است. پس سند معتبر است. از نظر دلالت اطلاق روایت رو خوب دقت کنید، چون در بعضی از روایات سحر ممکنه کسی خدشه کنه که روایت در مقام بیان کیفیت سحر نیست. مثلا میگه فل جمله سحر مشکل داره، ممکنه بگن سحر متنبه، ولی در این روایت از نظر دلالت ببینید من تعلم شیئا من السحر، من تعلم شیئا من السحر، هر کسی که یه چیزی از سحر را آموزش ببینه تعلم کنه، کان آخر و عهدهی به ربه، دیگه ارتباطش با خدا قطع میشه، دیگه تمام شد. عملی تعلمی که با این تعلم رابطه انسان با خدا قطع بشه، مسلم این عمل حرامه. تعلم السحر که حرام بود، عملیه سحر به طریق اولا حرامه. نهایت اینجا فعلا همین مقدار میخوایم استفاده کنیم، دقت کنید، میرسیم بعد. یکی از احکام، آیا تعلم سحر مطلقا حرامه؟ مطلقا حرام نیست، عنوان ثانوی ممکنه برش بار بشه، به خاطر عنوان ثانوی تعلم سحر جایز بشه، بلکه واجب بشه، اینا رو بحث میکنیم. فعلا در تعلم السحر بحث نداریم، اونا خواهد آمد. فعلا بحثمون همین مقدار که مدلول التزامی این روایت این است که عملیه سحر حرام است. یه قسمت دیگه هم روایت داره، در یک طائفه دیگه بهش اشاره میکنیم، و حده القتل الا ان یتوب. اینم طائفه بعدی اشاره خواهیم کرد که اگر عملی حد داشته باشه، داشتن یک عمل حد را مستلزم حرمت اون عمل است، مبغوضیت اون عمل به بغض شدید. این وحده القتل هم آیا ضمیر به سحر برمیگرده یا به تعلم السحر؟ ظاهرا به سحر برمیگرده، نه به تعلم السحر. اینم توضیحی داره که حالا جای خودش باید اشاره کنیم. پس فعلا نتیجه این که از این روایت استفاده کردیم که عمل سحر حرام است، چون عنوان روایت حرمت تعلم السحر است. یؤیدو این طائفه سوم رو روایت قرب الاسناد، که در روایت قرب الاسناد تعلم السحر مسابقه با کفر دانسته شده است. حالا یه طائفه اشاره میکنیم سحر کفره، ولی در روایت قرب الاسناد تعلم سحر کفر قرار داده شده است. خب وقتی تعلمش کفر باشه، عملش به طریق اولا چنینه. روایت قرب الاسناد اینه: عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه علیه السلام ان علیا قال من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقط کفر و کان آخر عهده بربه و حده ان یقتل الا ان یتوب. چرا گفتیم مؤید؟ با توجه به مباحث قبلی رجالی شما جواب بدید. ببینید فقط وجه همینه یا وجوه دیگه هم برای ضعف روایت هست؟ بله اینا رو هم بعد ببینید که قبلا دیگه بحث کردیم اینا رو. این طائفه سوم. طائفه چهارم روایاتی است که برای سحر حد قرار داده شده است، روایاتی که مفادش اینه حد السحر القتل، حد السحر ضربتا واحده بالسیف و امثال این روایات. مدلول التزامی این روایات این است که عمل مبغوض شدید شرعی است که در این عمل حد قرار داده شده است. در کتاب الحج ما به مناسبتی در بحث کفارات علاما به بالی اشاره کردیم که مدرسه نجف مرحومای خویی به یه مناسبتی بحثی دارن در کفارات حج که نمیخوان بفرماین کف فار داشتن یک عمل مسابقه با حرمت نیست. ممکنه کفاره داشته باشه حرام نباشه عمل. که حالا مطلب ایشون توضیح دادیم، نقدم کردیم. اگر کسی در کفاره اون حرفو بزنه مسلم در حد قابل گفتن نیست. اگر عملی حد داشته باشه مدلول التزامی شرعیش اینه که این عمل حرام است. بله حالا ایشون اشاره میکنن، ما هم اونجا بحث کردیم مواردی که اینجوریه، اینا کفاره است اینا کفاره نیست، از روایات چه استفاده میشه. در بعضی موارد کفاره حج که ایشون کن کفاره میدانند و بعد میگن حرام نیست، ما ادله بر حرمت در همونجا داریم. اینا رو دیگه بحث جای خودش دیگه، حالا نمیخوایم. ولی اگه در کفاره هم کسی این حرفو بزنه در حد کسی این حرفو نمیزنه. خب روایاتش هم ببینید. روایت اول محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن حسن الصفار عن ابي الجوزاء عن حسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن ابائه عليهم السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساحر فقال إذا جاء رجلان فشهدا بذلك فقد حل دمه. سند این روایت طریق شیخ طوسی به صفار در تهذیب و استبصار و ایزن طریق شیخ صدوق به صفار معتبر است، لا نقاش فی. صفار هم ثقه است، الان عبارات رو خوندی. ابوالجوزا در روایات کنیه منبه ابن عبدالله است که عبارت نجاشی این صحیح الحدیث لهو کتاب النوادر. نسبت به دو تا راوی در این سند که در اسناد مختلف آمده است، حسین ابن علوان و عمرو ابن خالد، مدرسه نجف مرحومای خویی غالبا به این سند که میرسه میفرماید سند ضعیف است لاجل حسین ابن علوان. جمعی دیگر مرحوم مامغانی اینا تضعیف میکنه. ما در مباحث گذشته مطالب مبسوطی رو اشاره کردیم نسبت به حسین ابن علوان، چه مذهبش و چه وساقتش. کلمات بعضی از اعلام نجف رو، صاحب قبسات از فضلای نجف، اشاره کردیم که میشه گفت مبانی والد معظمشونم هست. نقد کردیم قسمتی از اون مباحث رو. وساقت حسین ابن علوان رو اثبات کردیم. حالا دوستان ارجاع بدن دیگه، شاید یکی دو روز معطل شدیم اونجا، دو سه روز معطل شدیم دیگه، دوستان ارجاع بدن مراجعه کنید، اگه نکته‌ای بود باز بشنوید. عمرو ابن خالدم که در سند آمده است به تعبیر کشی من رؤساء زیدیه است. ما در سابق دو نکته رو اشاره کردیم که بر یک نکتهش میخواییم حاشیه بزنیم، یعنی بگیم اشتباه کردیم. اون دو نکته این بود: یک، عمرو ابن خالد، ما اشاره کردیم عمرو ابن خالد، سه تا عمرو ابن خالد داریم، عمرو ابن خالد واسطی، عمرو ابن خالد اعشا، عمرو ابن خالد ابن طلحة قناد، و اشاره کردیم هر جا عمرو ابن خالد مطلقا در سند روایات ذکر میشه انصراف داره به عمرو ابن خالد واسطی. الان میخوایم یک حاشیه بزنیم بر این مطلب، و اون حاشیه این است که تصحیح کنیم، بگیم این نکته قبول الا در یک مورد: عمرو ابن خالد مطلقا انصراف داره به عمرو ابن خالد واسطی. وساقتش هم بعد ثابت میکنیم در نکته دوم، او هم قبول داریم، الا در موردی که عمرو ابن خالد از ابو حمزه سومالی روایت نقل کنه. اگه عمرو ابن خالد از ابو حمزه سومالی روایت نقل کرد، مقصود عمرو ابن خالد اعشاست که توثیقم نداره، و این ثمره داره دیگه، روایت هم داریم عن عمرو ابن خالد عن ابی حمزه سومالی. ما در اون بحث گذشته میگفتیم مطلقا عمرو ابن خالد مطلق هر جا به کار رفت یعنی عمرو ابن خالد واسطی که توثیق هم داره. الان میخوایم بگیم الا یک مورد، و اون یک مورد اینه که عمرو ابن خالد از ابو حمزه سومالی روایت نقل کنه. این نکته چرا عرض میکنیم؟ با توجه به مراجعه به رجال اهل سنت. یه وقت عرض کردم اگر مدل رجالی مدرسه نجف مرحوم آقای خویی مورد واکاوی قرار بگیره، ما یه چیزایی نوشتیم، ملاحظات علی معجم رجال الحدیث، در اون قسمت اول بحثمون مدل رجالی مرحوم آقای خویی رو بررسی کردیم ثم نقد کردیم. حالا یکی از دوستانم میخواست رساله سطح 4 بنویسه، مقلدینش راحت کنه زودتر، موضوع میخواست سالها قبل، گفتم ملاحظات علی معجم رجال الحدیث بر منهج آقای خویی، گفت بردیم دادیم آقایونی بد نشسته بودند و یک توپ شدیدی مثلا پاشو برو، حال تعبیر بنه انشالله اونا که جانه، پاش برو بچه یه حرفا چیه چه کار بگی حرفا کجا چنین، گفتم نه تو اصرار کن و این کدارم بابام آقایون بده تا بعد. خلاصه قبول کردن و ایشونم نوشت و نمره خوبی و بهشم گفتم که حالا چاپ کنی ره با یک چیزایی زمینه‌ای چاپ بشه خوبه. حالا بالاخره یکی از ملاحظاتی که به رجال مدرسه نجف هست اینه که ایشون تقریبا به قرائن پیرامونی کم توجه یا بی توجه بوده. وقت مواردی آوردم، حالا به یک مناسبت‌های ممکنه اشاره بکنیم، خود عدم توجه به رجال اهل سنت چه اشتباهایی برای ما پیدا کرد، برای آقای خویی پیدا شده. این یه وقت فرصت بشه چند مصداقش براتون عرض میکنم که ملموس بشه براتون. یکی از مواردی که ما خودمون دوچارش شدیم همینجاست، ما مراجعه نکردیم، بعد که مراجعه کردیم میبینیم، حالا یک رجالی اونام که حرفش اعتبار نیست، باید اطمینان پیدا کنه آدم، میبینیم گزارش های مختلفی دارن که عمرو بن خالد راوی از ابو حمزه سومالی، عمرو بن خالد الاعشا ابو الفحص است، ابو الحفص است ببخشید. وقت به این اطمینان رسیدیم که اگر عمرو بن خالد از ابو حمزه سومالی روایت نقل کرد، تصریح هم میکنن اونا که جزء مشایخ این عمرو بن خالد اعشا ابو حمزه سومالیه. وقت به این اطمینان رسیدیم که اگر عمرو بن خالد عن ابی حمزه سومالی روایت داشت، مقصود عمرو بن خالد واسطی نیست، مقصود عمرو بن خالد اعشاس که توثیقم نداره. خب این یک نکته که حالا خواستیم تدارک کنیم اون مطلبی رو که اونجا گفته بودیم و قسمتیش اشتباه بود. نکته دوم وثاقت عمرو بن خالد واسطی است، همون که من رؤساء زیدیه است، گفته شده وثاقت نداره. ما به عبارتی از کلمات کشی استناد کردیم بر وثاقت او. این عبارت مرحوم کشی: اخبرنا عمرو بن خالد و هو من رؤساء زیدیه و منزل عمرو بن خالد کان عند مسجد سماک و ذکر ابن فضال انه ثقتون. اینو توضیح دادیم، الان دیگه باز وارد نمیشیم، دوستان خودشون ببینن مطلب رو. احد اعلام رجالیین قوم حفظه الله میگه این عبارت مرسله. ذکر ابن فضال و کشی میگه ذکر ابن فضالی که مرسله، که کشی که مستقیم نمیتونه از ابن فضال نقل کنه. ما توضیح دادیم به کمک قرائنی وقتی این عبارت رو میاره، مقصود اینه که کشی عن العیاشی عن ابن فضال، قرائنش هم بحث کردیم، لذا مرسل نیست. ذکر ابن فضال یعنی در حقیقت مسنده، میخواد بگه عیاشی برای من از ابن فضال نقل کرده. این که عمرو ابن خالد واسطی ثقتو، لذا توثیق عمرو ابن خالد رو هم از این عبارت با توضیحاتی استفاده کردیم، نتیجه میگیریم سند معتبر است، روایت موثقه است. دلالت روایت اینه، سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الساحر، مناسبت حکم و موضوع سوال و جواب معلوم میشه از حد ساحر سوال کرده. پیغمبر فرمودن اذا جاء رجلان فشهدا بذلك فقد حل دمه، اگه دو شاهد به سحر شهادت دادن خونش حلاله. حالا بحث میکنیم حل دمو فعلا همین مقدار، که قدر متیقنش اینه که این عمل گناهیست که حد داره. حالا بعضی گفتن یه احتماله که کافر میشه حل دمو، یه احتمال اینه که نه، حدش هست که در یک روایت معتبرم حده آمده است، حد غیر از کفره. هر کدام که باشه علی حال دلالت میکنه بر این که عملیه سحر سبب حل و دم است، لذا این عمل حرام است. روایت دوم در این باب محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن السکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساحر المسلمین یقتل و ساحر الكفار لا یقتل. قیل یا رسول الله لم لا یقتل ساحر الكفار؟ قال لان الشرک اعظم من السحر، لان السحر و الشرک مقرونانه. اسناد شیخ صدوق به سکونی معتبر است، ولو در سند نوفلی است و ما به توضیح مبسوط اشاره کردیم نوفلی ثقتون، لذا اسناد شیخ صدوق به سکونی معتبر. در طریق شیخ هم به سکونی حسین ابن یزید نوفلی است، وثاقتش ثابت کردیم، لذا روایت معتبر است. در این روایت معتبر اهل بیت از نبی گرامی اسلام نقل میکنن که حضرت فرمود ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. ساحر مسلمون کشته میشه ولی ساحر کافر کشته نمیشه. اینم بحث میکنیم، حالا برای چی چه جهته به اونا کار نداریم، الان فعلا این مدلول التزامی رو میخوایم بگیریم. اگر ساحر مسلمان کشته می شود، مدلول التزامیش اینه که عمل سحر عمل حرامیست، مبغوض از شرعن که سبب قتل او خواهد شد. حالا چرا ساحر مسلمان کشته می شه ساحر کافر کشته نمی شه؟ ذیلی روایت آمده چون شرک اعظم از سحره، اون ساحر کافر معلوم میشه حالا کافری است که تحت حمایت مسلموناست، به یک شکلی اینجوریه، لذا کشته نمیشه به خاطر سحرش. پیغمبر میفهمن به خاطر کفرش نکشتیمش، حالا به خاطر سحرش بکشیمش، ولی ساحر مسلمان کشته میشه. ساحر مسلمان حد داره، حدش قتله. حالا اینا رو به تفصیل خواهیم گفت. فقط اون چه مهم است این است که مدلول التزامی حدیث این است که عملیه سحر عملیه حرامی است. خب روایت سوم هم در این باب هست. اجازه بدید جلسات بعدی متعرض بشیم. میخواستم یک نکته ایرم چهارشنبه عرض کنیم، وقت گذشت. چرا اینقدر طائفه طائفه میکنیم بحث سحر رو؟ در بعضی از نوشته ها دیدم که در تواتر احادیث حرمت سحر تردید داره. این تردید ناشی از عدم توجه به طوائف روایاته. حالا نمیخوایم نسبت به این شخصی که اینو نوشته عرض بکنیم، ولی که انباز جعبه جادویمون زدیم، دیدیم حرمت و سحر مثلا دو سه تا روایته. وقت به این مدالیل التزامی اینا توجه نشده که بابا اینا همه جزء مورد استدلاله. لذا ما این طوائف رو اشاره میکنیم، یکی دو تا طائفه دیگه میگیم تا تواتر احادیث هم روشن بشه. للکلام تتمه، ما انشالله هفته آینده شنبه و یک شنبه رو میخوانیم. دیگه از دوشنبه به تا آخر هفته تعطیله. بعضی دوستان سوال میکردن معزالگ اگر کسی فضای تبلیغ از همین هفته براش فراهمه، به نظر من تبلیغ اولاست، مخصوصا حالا که این یکی دو روزم میتونن دوستان از فضای مجازی هم پیگیری کنن. ضرورت تبلیغ رو فراموش نکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یک شنبه دیگه تبلیغ موزم شروع میشه، یعنی از یک شنبه تا پنج شنبه.
خیلی خوب دیگه، خوبه دیگه. از یک شنبه تا پنج شنبه، ما یک شنبه تا هشت و نیم صبح خدمت رفقا اگر عمر و حیاتی باشه هستیم، بعدم دعای سفر میخونیم که برن تبلیغ دیگه. چطوری سیدنا؟ به به، هنی ان لکم آقا، خدا حفظتون کنه. کجا انشالله؟ به به به، آقا موفق باشید. ما غبطه میخوریم به حالت، خدا حفظتون کنه. یا الله، حالا بفرمایید دیگه، باز سنت جلوس. آه زیاد نشستید، خیلی خوب. خب بگو شیخم.
روایتی که برای پیامش فرستاده بودم، حالا احمد بن هلال رو فرمودین و رفتم اجماع ندیدم و اینها. قبل این آقا یه کسی هست به نام حسن بن علی زیتونی، تو نجاشی این هم چیزی در موردش به ثابت نیمده؟ شما هم دیدم ظاهرا نه.
بله نه نه دیگه، اونم مجهوله به نظر من.
65 روایت که شما فرمودین احمد بن هلال داره تو مجامع اومده، اونا رو ما معتبر میدونیم.
از جهت احمد بن هلال دیگه ببینید، معتبر میدونیم.
حسن علی نیست،
معنا نداره که ما بگیم چون احمد ابن... ما وثاقت احمد ابن هلال رو ثابت کردیم. میگیم آقا از جهت احمد ابن هلال او 65 روایت مشکلی نداره. بله نه 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 نه، از این جهت
طریق قرب الاسناد شما خدشه کردید.
حالا ببینید دیگه، بله بله، قرب الاسناد رو ببینید. بحث کردیم، دو جا بحث کردیم مفصل، ابل بختری و اینا هم
نمیشه مثل محاسن داله برش مشهور بوده.
گفتیم دیگه، نگاه کنید ریزکاریاشو گفتیم. و آره آره،
نکته بعدی گفتی شیعه بودن اسحاق بن عمار صاباتی.
بله
شیعه طوسی معمولا فتحی ها برگشتن ها، از این باب شما دارید؟
نه نه نه، اصلا اون گزارش شیخ طوسی به نظر ما صحیح نیست. گزارش های نجاشی دیگران هست، همه رو ضمیمه میکنیم. اصلا نسبت به اسحاق بن عمار این احتمال نمیره. چی بوده مرحوم شیخ به عمار صاباتی مثلا خلط شده، چی بوده؟ بحث داره.
این نجاشی تصریح به امامی بودنش کرد؟
بله، آقایون دیگه تصریح میکنه، یا ذکر نمیکنن فتحیه یا تصریح به امامت میکنه. بفرمایید. ببینید
گفت مساوات، شما مساوات،
اگر اما مساوات اما اولویت، فرق نداره، هر دوش باشه بس معتبره. ببینید بر خود تعلم و سحر چه نکته ای بار است بدون عمل؟ یعنی اگر کسی میرسیم در یکی از احکام فقهی تعلم و سحر است، میرسیم به خود تعلم السحر. اگر تعلم السحر متوقف بر عمل نباشه، بتونه این آموزه رو تعلم کنه بعد هم اعمال نکنه، یه حرمتش برای چی؟ و خود سحر حرام نباشه ولی تعلم السحر حرام باشه، این خیلی بعیده.
شیخ بهایی هم داره که ایشون کامل مسلط بر سحر.
بله، ما غیر شیخ بهایی هم داریم بعضی از بزرگانی که بله بله، در بعضی از موارد هم اگر برای زدن فکر متنبی جایی لازم باشه تعلم السحر لازمه. مرحوم آقای حافظیان مشهد میگو من هند رفتم، سالها زحمت کشیدم، بعضی از این امور را برای زدن خودشون من استفاده کردم. حالا گاهی خیلی استیحاش داشت، از سحر تعبیر نمیشد، من نوجوانی بودم، ایشون رو یک دو تا ماه رمضان دیدم رفتم
خدمتشون.
نه عرض کردم برای کنگره مرحوم آقای میلانی که این آیون دارن تلاش میکنن، اگر نوشته ای مطلبی چیزی داشته باشید.
برای آقای فلسفی یک دو مقاله دارم برای آقای میلانی.
خوال خوبه، برای آقای فلسفی هم خوبه، میرزا علی آقا هم خوبه، خیلی خوبه، ولی اگر باشه بالاخره با توجه به جایگاه مرحوم آقای میلانی و اینا
همین امسال میخواد برگزار کنه.
بله، آذر ماه اینا دارن برگزار میکنن. الان این آقا که آمدود مسئول بنیاد پژوهش‌ها بود، آقای قراملکی.
آها خب بله.
بله ایشون بود و آقای شریعتی اینجا بودن دیگه.
آقای قراملکی هم مسئول بنیاد.
بله مسئول بنیاد. بله. بله. بله آقای شریعتی هم قبلا مسئول بود الان.
بله. خانوادگی داشتیم.
بله بله این جهت بود، عرض کردم اگر یه وقتی مطلبی داشته باشید خوبه که اونجا چیز باشه. بفرمایید شیخ، خواهش می‌کنم. بله یقتل ساحر المسلمین، یقتل. بله یعنی ساحر کافر کشته نمیشه، ساحر مسلمان کشته میشه. شما خب احتمال دارد، وقت بعد دافع داره اون احتمال، در توضیحات مفصل میاریم و روایات دیگه، مهم روایات دیگه. ساحر المسلمه یقتل یعنی ساحری که این صفت دارد مسلمان است، نه اینکه اضافه باشد. ساحری که مسلمان ها را سحر میکند خب درسته، ولی اون قرائن بد میاد در بحث حد قتل بحث میکنیم، قرائن اطمینانیه است که مقصود صفت و موصوفه. بله احتمالش داره ولی توضیح میدیم. حالا ببینیم دیگه، اگه تواتر عبارت صاحب جواهر اول خوندیم، گفتن توافرت او تواترت، یا تضافره یا تواتره، که تضافر حد اقله و تواتر بالاتره. ببینیم ما این توائف رو بررسی کنیم بعدن اشاره می کنیم، ببینیم آیا تواتر اصطلاحی هست یا تواتر اصطلاحی نیست، که بعضی از آقایون تشکیک دارن، بعضی ها مثلا که هن از عبارتشون که نیست، اصلا تواتری نیست. اولا اینجوری نیست، بعضی از این روایات در کتب دیگره، اینجوری نیست. و بعد به اینها که برسه مطلب، اگر به همه اینها برسه مطلب تمامه. حالا بیش از اینها هم هست، مرحوم کراجوکی داره، دیگران دارن. از کجا کراجوکی از کلینی نقل کرده؟ از کجا کراجوکی از صدوق نقل کرده؟ بله تو فرمو. بله نه، اعمش غیر از اعشاست. اعمش از روات بزرگ اهل سنت، یه وقتی هم بحث کردیم، اتفاقا بسیار هم نسبت به ولا اهل بیتی داره اعمش، لذا بعضی از اهل سنت هم به خاطر اون ولا اهل بیتی او رو میزنندش. اون اعمش، این اعشاست، و بینهما شوی فرق. بله تفضلوا شيخنا.
لدي سؤال عن الدروس السابقة.
ما يخالف.
الناس.
نعم.
أنتم قلتم أحد اشكالات في مساله الاستصحاب.
نعم.
وهذا السؤال هل نعم. من الشرائع السابقه شامله او غير شامله
او غير شامله؟ نعم.
لم افهم الوجه الرب لماذا؟ لانه نحن نتكلم عن حكم هو الان موجود في القران ينقل عن شريعه سابقه.
نعم.
هو الان موجود يعني القران نقل انه موجود في الشريعه السابقه.
نعم.
فكيف ياتي الاشكال؟
الإشكال وضحناه في الأصول بس أشرنا في الفقه. خلاصة الإشكال أنه إذا أثبتنا أن مثلا شريعة موسى شريعة شاملة بالاستدلال مثلا بأن النبي كان من أولي العزم، أنبياء أولي العزم يقولون العلماء في علم الكلام أن نبوتهم جامعة لكل البشر، فإذا نحن نتيقن أن هذا الحكم كان ثابتاً قبلاً لكل البشر، الآن نشك هل أنه بقي أم نسخ؟ نستصحب البقاء، نقول أنا واحد من البشر وهذا الحكم كان ثابت لجميع البشر، الآن أستصحبه. أما إذا احتملت أو تيقنت أن حكماً شرعياً سابقاً كان بس لفئة خاصة لفئة خاصة، مثلا إذا قلنا أن الشريعة يوشع مثلا كان للأشخاص اللي يكون في بلده، الآن إذا تيقنت أن هذا الحكم كان سابقا في هذا الشريعة هل أقدر أستصحب؟ صحيح؟ الموضوع قد انتفى. بعض الأوقات حينما أتكلم أو أذكر رواية لا أذكر بالضبط الأدب العربي، مثلا يجي الزمير مؤنث مذكر، أحد الإخوة استشكل قال ليش كذا شيخنا؟ قلت إن شاء الله تصيرون مدرس تجيون تدرسون. الإنسان بعض الأوقات ركيزته على المعنى، فلذا بعض الأوقات المذكر يصير مؤنث كذا. ومن باب المثال قلت نحن نرى النحو، مع أن الأدب العربي له أثر كامل تأثير كامل في العلوم الإسلامية، مع ذلك من باب المزاح بعض الأوقات أنا قلت أبي علي النحوي كان جالس، الناس يجيون يسألون منه من المسائل الأدبية، واحد مسكين هم واقف يريد يسأل منه مال يعطي له المال، الأفراد سألوا من الأسئلة الأدبية كذا، رأى أن واحد قائم قال سل، إذا عندك سؤال أدبي سل، فقال لست للنحو جئتكم، لا بلا فيه أرغب، أنا مالي ولمرئ أبد الداهر يضرب، خل زيدا لشأنه أينما شاء يذهب. قال إنم زبانه يا الله
معكم باللغة العربية.
ما شاء الله ما شاء الله، آیا ها شیخ اهل بحرینند و از فضلای بحرینند، شما هم عیبی نداره شیرازی عراقی باشید. ما بله خیلی خوب ببرم. ندیدم، بیارید ببخشید شیخ ناز خواهیم ببینیم چیه، باید ببینیم چیه، حال ببینیم همین دیگه. بله مام لذا حرف مام آفرین، مام حرف صاحب قاموس رو که تخته امی کنیم به همینه که آقا شما میگید العدل که ان المعروف و بالعدل است، باید یکی دیگه هم گزارشگری کرده باشه که احمد ابن حسن القطان الملقب بالعدل، یا اون چهار نفر دیگه رو باید یکی دیگه گزارشگری کرده باشه العدل. خواه کجا اینو باید یه جای دیگه گزارشگری کرده باشه که مثلا العدل یعنی مثلا مثل این که عدل پارچه رو داشته اینجوری بربر میکرده. خب بیارید خوبه اینا رو جمع کنید ببینید میتونیم به شغل برگردونیم، میتونیم به بیارید بعد اگه قرینم باشه که همه اینا همون جوری بودن خوبه. کار کنید، بیارید اگر نکته‌ای باشه استفاده بکنید. خیلی خوب دیگه، حالا گذشت وقت. نه دیگه نچاپیدیم. بله
کل این بحث ها متوقف و ارتکاز این هستش پیش برست که آره امتثال فقط کنده با سی امتثال امر اتفاق میفته، لذا هم خیلی از حد وسط ها دار مدار این که وجود امر یا هست.
بله
ترس تعبدی همجوره.
بله
با اینکه خود مرحوم آخوند تو مسئله زد تو جواب به اشکال شیخ بهایی یه خب قصد محبوبیت کافیه.
بله درست، یعنی تمام ما یه مقدمه، بله ما یه مقدمه در همین بحث حالا دوره قبل که توضیح دادیم، شهید ثانی 10 تا معنا برای قصد قربت ذکر میکنه. قصد قربت به چه معانی هست، به چه دلیله؟ اگر برخی از اون معانی رو بگوییم اصلا سالبه به انتفاع موضوع میشود، لذا اصلا اشکال عقض قصد امر در موضوع وارد نمیشود، اینو قبول داریم. ولی قدر متیقن از قصد قربت قصد امره، این هست در فقه. خیلی خوب دیگه، حالا وقت گذشت، حالا دیگه میخواید بعد گوش بکنیم مطالبتون رو. یا الله ببخشید شیخنا اصفایی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قرآن.